سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. از اینکه در پیج زندگی مثبت هستید یا در کانال ما بهتون خوش آمد میگم. آدرس کانال ما هم هست @ زندگی مثبت با دو تا تی در آخرش. داشتیم کتاب چهار اثر اسکاول شین رو میخوندیم، امروز جلسه دوممون هست، صفحه 4 و ادامه میدیم بدون مقدمه. فقط این رو بگیم که در قسمت قبلی گفتیم که زندگی بازیه، برای این بازی ما باید قدرت خیال یا همون تخیلمون رو در اختیار بگیریم. حالا در این مورد بیشتر توضیح میده. برای پیروزی در بازی زندگی گفتیم که باید نیروی خیالمون رو آموزش بدیم. اینجا میگه تخیل قیچی ذهنه، این قیچی شبانه روز در حال بریدن تصاویره. اومده تخیل رو به یک قیچی تصور کرده که میره برای ما تصاویر مختلفی رو از چیزهایی که دوست داریم میچینه و میاره توی به اصطلاح توی ذهن ما، و بعد که آدمی در ذهن خودش این تصاویر رو ببینه، دیر یا زود در دنیای بیرونش با آفریده های ذهنش رویارو میشه. این صحبتی که خانم اسکاول شین میگه. پس ما تخیل میکنیم، تجسم به اصطلاح میکنیم، یه چیزهایی رو میبینیم در دنیای بیرونمون، ذهنمون با اینها آشنا میشه، بعد در دنیای واقعی اینها رو دیر یا زود در دنیای بیرونمون میبینیم. پس نقشه تخیل اینجا مشخص شد که مثل چی عمل میکنه. برای آموزش موفقیت آمیز نیروی خیال باید کار ذهن رو بشناسیم. همونطور که یونانیان قدیم گفتن خودت رو بشناس. ذهن سه بخش داره: نیمه هوشیار، هوشیار و هوشیاری برتر. ذهن نیمه هوشیار چون بخار یا برق قدرت مطلقه. پس ذهنمون رو تصور کنیم، یه بخش داره به اسم نیمه هوشیار. این ذهن نیمه هوشیار ما خیلی قدرتمنده، بدون مسیر و جهت هر فرمانی به اون بدن همون رو انجام میده و توان فهم و استنباط نداره. اینو درک امیدوارم بکنید که یه بخشی از وجود ما، ذهن ما، توان درک و استنباط نداره. هر فرمانی ما بهش بدیم انجام میده. وقتی اونجایی که ما مثلا توی عبارت تأکیدی میگیم من پولدار و ثروتمندم، یک فرمانه، یک دستوره، یک تخیله. در نتیجه بر ذهن نیمه هوشیار ما که حالا ما بهش میگیم ناخودآگاه ما، تأثیر مستقیم داره. پس این که بگیم ناخودآگاه جواب به اصطلاح عبارت تأکیدی جواب میده یا نه، تجسم و تخیل جواب میده یا نه، یک سوال بیهوده است. ما هر پیامی رو به این بدنمون بدیم، به این ذهنمون بدیم، این جواب میده. حالا شما میخواهید توی ذهنت بگو که من بدبختم، من بیچارم، من بیپولم، من دارم بیپول میشم، روز به روز همه چی گرونتر میشه، من بیپولتر میشم. چه اتفاقی برای ما میفته؟ اتفاقی که اینجا برای ما میفته اینه که این پیام، حالا یا تخیل یا تصور، هر چیزی، فرمان میره تو ذهن نیمه آگاه ما، نیمه هوشیار ما، یا به اصطلاح ناخودآگاه ما میشینه و به انجام میرسه، یعنی همون انجام میشه. و ذهن ما، ذهن نیمه هوشیار ما توانی رو نداره که بفهمه این پیغامی که الان بهش دادیم براش خوبه یا بد، به چی میرسونتش. اون فقط توی ذهنش میشینه و هر فرمانی بهش میده میره برامون اجرایی میکنه. یعنی که من بگم بدبختم، ذهنم نیمه هوشیار من میگه خب این بدبخته، من باید برم بدبختی رو در زندگیش بیارم. و اگه بگم من خوشبختم، خوشبختی رو باید براش بیارم. اگه من تکرار کنم واقعا چقدر گرونی، چقدر گرونی، خب باید گرونی بیشتری رو سر راه من بیاره و برعکس. این یه بخش بود این ذهن نیمه هوشیار ما. حالا میگه هر آنچه آدمی عمیقا احساس کنه یا به روشنی مجسم کنه بر ذهن نیمه هوشیارش اثر میذاره و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر میشه. خیلی وقتا ممکنه من پیش خودم بگم من که نمیخوام آدم بدبخت بشم، یا یه آدمی، حالا بگی مثلا آدم ها، یه چیزی که من از بچه ها خیلی میشنوم، مگه کسی از پول بدش میاد؟ مگه کسی هست که بگه من دوست دارم بی پول بشم؟ ببینید اینجا جواب سوال رو داره به ما میده. میگه هر آنچه آدمی عمیقا احساس کنه یا به روشنی مجسم کنه، یعنی یا تجسم کنه یا احساس کنه. حالا نمیگه احساس خوب یا بد، میگه احساس کنه، نمیگه تجسم یه چیز خوب یا یه چیز بد، میگه آن چیزی که انسان احساس کنه یا به روشنی مجسم کنه بر ذهن نیمه هوشش اثر میگذاره و بعد در زندگی ظاهر میشه. اینجاست که من میفهمم آخ، من اگر که بگم توی جامعه پر از فقر و فلاکت بدبختیه، منم بشینم به حال این بدبخت ها گریه کنم، چی نصیبم میشه؟ خب منم میشم یه بدبختی مثل اونها دیگه. نمیام پیش خودم میگم خب اگه بدبختی هم هست، من خیلی هم بدبخت میبینم دور برم، ولی دوست دارم بهشون کمک کنم، بیام پول دار بشم، حداقل بتونم، حداقلش اینه که بهشون پول بدم، حالا جدا از اینکه با پولم بتونم کار ایجاد کنم، شغل ایجاد کنم و و و. نمیام اینجوری بگم که میام میگم آخه نگاه کن چقدر بدبخت بیچاره زیاده، مردم نون ندارن بخورن، با یا مثلا آفریقایی ها نگاه کن اصلا غذا ندارن، چقدر بدبختن، یا مثلا با حس مثلا خشم، چرا انقدر پولدارا پولدار شدن، چرا این کار رو کردن، چرا، یعنی تنفرم دارم از پولدارا میگم دیگه. خب وقتی که اینها رو من عمیقا یه چیزی مثلا عمیقا خشم داشته باشم نسبت به پول و پولدارا، خب چی جذب میکنم؟ بیپولی رو جذب میکنم دیگه. پس حواسمون باشه چه احساسی داریم، چون بر ذهن نیمه هوشیار ما اثر میگذاره. ذهن نیمه هوشیار ما هم که گفتیم هر چیزی بهش بدیم، هر فرمان و دستوری بهش بدیم، هر احساسی بهش بدیم، مو به مو در زندگیمون مو به مو ظاهر میکنه. زنی رو میشناسم که در کودکی همیشه وانه بود میکرد که بیوه است، سراپا سیاه میپوشید، توری بلند و سیاه بر سر مینهاد. اطرافیانش تصور میکردن که بسیار باهوش و بانمک است، تا اینکه کودک بزرگ شد با مرد عروسی کرد که از جانده دوستش داشت، اما چندی نگذشت که شوهرش مرد و زن سالیان سال لباس سیاه به تن کرد و تور سیاه بر سرش گذاشت. تصویر خودش به عنوان یک بیوه زن بر ذهن نیمه هوشیارش اثر گذاشته بود و به رغم مصیبت جانکایی که به بار آورده بود، به وقت خود به عینیت در آمد. پس زن تصور از بچگیش تصور میکرده که بیوه زن، حالا ممکنه تو فیلم دیده باشه، اطرافیان دیده باشه، اون صحنه مثلا براش جالب بوده، این همیشه تصور میکرده که یک بیوه است. خب بزرگ میشه، ازدواج میکنه، اون کسی که دوستش داشته زود میمیره، از دنیا میره و این زن باید نقش اون بیوه زن رو بالاخره اجرا میکرد دیگه، و با تمام تصوراتش و تمام تفکراتش، با ذهن نیمه هوشیارش، اون چیزی که در کودکی تجسم میکرد و وانمود میکرده رو در بزرگسالی به عینیت در میاره و میبینه. پس حواسمون باشه به چی فکر میکنیم، به چی داریم، در باره چی تصور میکنیم. ذهن هوشیار را ذهن نفسانی یا فانی خواندن. گفتیم که ذهن یه بخش نیمه هوشیار داره، یه ذهن هوشیار. هوشیار یعنی مثلا من الان هوشیارم که دارم کتاب رو میخونم، یا ممکنه حواسم پرت جای دیگه باشه ها، ولی مثلا دارم اینو میخونم، اون حواس پرته میشه ذهن نیمه هوشیار من. این که من دارم کتاب میخونم میشه ذهن هوشیار من. ذهن نفسانی من یعنی استدلال میکنه، میگه ببین تو نمیتونی الان مثلا پولدار بشی ها، چون همه جامعه در رو به بدبختی، تو نمیتونی ازدواج کنی چون روزا هیچ کی ازدواج نمیکنه، که سنت بالا رفت نمیتونی ازدواج کنی، یا اینکه چون تو زن هستی نمیتونی شغل خوبی داشته باشی، چون این رشته تحصیل خوندی. اینا همه استدلال ذهن ما هست، ذهن نفسانیمون، ضمیر ناخودآگاهمون اون بود، این میشه ضمیر خودآگاهمون، ذهن هوشیارمون، ذهن نفسانی یا فانی. ذهن هوشیار ذهن بشریه و زندگی را به همان شکلی که به نظر میرسد میبیند، یعنی ذهن هوشیار مرگ و بیماری و فقر و تنگنا رو مشاهده میکنن، بعد اینها رو میده به ذهن ناخودآگاه ما یا ذهن نیمه هوشیار ما و گفته بر ذهن نیمه هوشیار اثر میگذاره. هوشیاری هوشیار برتر که حالا میگه بذار ذهن ذهن هوشیار اینو بگیم که تا اینجا شد ذهن هوشیار و ذهن ناهوشیار. ذهن هوشیار همین فکر و خیالای ماست، استدلالای و منطق ما هست، همین که مثلا میگن ای بای من میترسم از این، میترسم، این قسمت میره تصور میکنه، تجسم میکنه، تخیل میکنه، میترسه، نگران میشه و بر ذهن نیمه هوشیار ما اثر میگذاره. اما ذهن نیمه هوشیار ما از همه چیز اثر میگیره، نه فقط از ذهن ناخودآگاه ما، از همه چیز اثر میگیره، نه فقط از ذهن خودآگاه، از احساس ما، از افکار ما، از اطراف ما، از همه چیز، حتی جایی که ما اصلا حواسمون نیست، اون ذهن ناهوشیار ما یا ناخودآگاه ما حواسش هست. بهش میگن ذهن هوشیار، ولی هوشیار یعنی در لحظه حال الان مثلا میبینه اینجا چه اتفاقاتی داره میفته، استدلال میکنه. اگه بهش بگی مثلا در آینده من میتونم خیلی پول داشتم، شاید بگه تو که نه کاری داری، نه شغلی داری، نه به اصطلاح درآمدی داری، نه خانواده پولداری داری، نه تحصیلات داری، نه حرفه‌ای داری، چه جوری میخوای پولدار شی؟ میدونیم. ولی وقتی ما با ذهن نیمه هوشیارمون میایم به پولداری و ثروتمندی فکر میکنیم، از ما نمیپرسه چه جوری، میگه خودم میرم راه خوبش رو پیدا میکنم. حالا اگه ازش بخوایم، هوشیاری برتر یعنی آن ذهن الهی که در درون هر انسان است و قلمرو آرمان‌های عالی و عرصه طرح الهی، زیرا هر انسانی صاحب طرح الهی است که افلاطون رو الگوی کامل خوانده. ما به جز اون دوتا هوشیاری، هوشیاری داریم، هوشیاری برتر. ما توی جهانی زندگی میکنیم که خب بالاخره یعنی یک هوشیاری برتری برش حاکمه. همه ما به هم وصلیم و ما به یک انرژی بالاتری که حالا بهش میگیم خدا و حالا فرشته ها، کائنات، همه اینها هستن، وصلیم. ما کلا به هم وصلیم. پس یک هوشیاری برتری هم در ما وجود داره. دیدید مثلا میگن معجزه شده، من یه چیز از خدا خواستم بهم داده، یه از خدا یه چیزی خواستم راهنمایی کرد، اینجا همونجاست. من از خدا یه چیزی میخوام، یک راهنمایی، یک هدفی دارم از خدا میخوام و خدا اون رو در اختیار من قرار میده. چطوری؟ به این دلیل که یک بخش از هوشیاری برتر در وجود ما هست، در ذهن ما هست، و این وصل به یک هوشیاری خیلی بزرگی که همه چیز رو میدونه و همه کاری میتونه بکنه. وقتی من از این مسیر حرکت کنم به نتیجه دلخواهم میرسم. متاسفانه خیلی از آدم ها، شاید بشه بگیم 90% آدم ها از این جریان آگاهی ندارن و نمیدونن قضیه چیه، و وقتی آگاهی ندارن و نمیدونن این قضیه چیه، خب مسلما نمیتونن ازش استفاده کنن. کسی میتونه به جاهای خوب و دلخواهش و به جای بزرگ برسه که یاد بگیره از این هوشیاری برتر کمک بگیره و استفاده کنه. من اگه بخوام بشنم بگم خب من خودم تنهایی میخوام همه کاری انجام بدم، واقعیتش اینه که خیلی وقتها من هر چقدر آدم بزرگ و قدرتمندی باشم هم یک سری کارها رو نمیتونم انجام بدم، یک سری کارهای دلخواهم رو نمیتونم انجام بدم. اما اگه من میگم من همینی که هستم، حالا هر چقدر بزرگ یا کوچیک، ولی به یک نیروی خیلی بزرگی وصلم. من یه آدمی هم میخوام فرض کنید یه جسمی رو از زمین بلند کنم، میگم بابا من مثلا بتونم 20 کیلو نهایت بلند کنم با این جسمم، فوق توانایی بتونم 100 کیلو بلند کنم، ولی من یک جرثقیلی دارم در کنارم که اون میتونه همه چیزو بلند کنه. این دقیقا حالا میشه بگیم یه نوع تفسیره از ذهن، از اون هوشیاری برتر که در همه ما هست. خیلی بزرگتر تفسیری بود، یه مثلا تجسمی شد، گفتم که شاید تو ذهنتون بیاد به کارتون بیا. من میخوام یه کارا رو بکنم، خودم نمیتونم. خانواده هستیم، یه جمع میشیم انجامش میدیم، یه اکیپ کاری میشیم انجامش میدیم، یه گروهی به کمک من میام، ولی از خدا کمک گرفتم، از کائنات کمک گرفتم، از فرشته‌ها کمک گرفتم، به کمک من اومدن و انجام دادن. توی زندگی همه ما اتفاق میفته. خیلی وقتا شده مثلا یه جایی هستیم میخواییم یه کاری بکنیم، مثلا نمیدونیم چیه، ولی انجام میشه، واقعا انجام میشه، و بعد ما نتیجهشو میبینیم و بعد میفهمیم که اصلا این از کجا اومده و چرا اینجوری شکل گرفته. جمله‌ای بود که اینجا گفتش که هوشیاری برتر یعنی آن ذهن الهی که در درون هر انسان هست، قلمروش اینا هست و عرصه طرح الهی. هر انسانی صاحب طرح الهی است که افلاطون بهش میگه طرح الگوی کامل. توضیحش اینجا هست: جایی هست که جز تو هیچ کس نمیتواند آن را پر کند، کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست. این میشه طرح الهی، الگوی کامل ما. یعنی من بر زندگیم یک طرح الهی حاکمه که جز خودم هیچ کس دیگه نمیتونه اون رو کامل کنه و کاری هم هست که فقط من میتونم انجام بدم. حالا اگه من در مسیر رسیدن به اون طرح الهیم قرار بگیرم، میتونم کار رو انجام بدم و اونجا رو پر کنم. حالا چجوریش رو بعدن میگه چیکار کنیم. این طرح در هوشیاری برتر انسان دارای تصویری است در نهایت کمال، یعنی کامل بودن، که معمولاً به صورت آرمانی دست نیافتنی یا آرزوی چنان رویایی که محال است برآورده شود در ذهن هوشیار جلوه می کند. طرح الهی توی هوشیاری برتر ما هست، داره تصویر است در نهایت کمال. این هر انسانی در هوشیاری برتر میتونه به بهترین جاهایی که فکرش هم نمی کنه برسه، اما توی ذهنش یک محدودیتیه. توی ذهن هوشیار ما یا ناخود یا خودآگاه ما، تو ذهن هوشیار یا خودآگاه ما اینه که آرزویه که اصلا محاله، خیلی آرمانی هست و محاله که ما بهش برسیم. همانا این تقدیر یا غایت راستین آدم است که از جانب خرد لایتناهی درون خود او بر او جلوه کرده است. تقدیر یا غایت راستین آدمی یعنی اون چیزی که خدا براش در نظر گرفته و میتونه به اونجا برسه، به نهایت چیزی. مثلا من یک خیاط هستم، خب فکر میکنم که روزی بتونم دو تا لباس بدوزم. حالا طرح الهی میتونم اینجوری بگم، اگر که من با همین ذهن هوشیارم بخوام کار کنم، میگم من نهایتش بتونم دو تا لباس بدوزم. اما اگر که بیام مجموعی از چیزها رو در کنار هم بگذارم، از خدا کمک بگیرم، از ذهن نیمه هوشیارم روی ذهنم کار کنم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که من صاحب یک کارخونه میشم که علاوه بر اینکه دوتا که هیچی، 200 تا که هیچی، من دارم روزانه ماهانه کلی تولید میکنم. حالا دیدید که مثلا حتی یه نفر ممکنه با عوض کردن چرخ خیاطیش، با گرفتن مثلا کارگرانی و کارمندانی بتونه خیلی کارش رو پیشرفت بده، ولی ذهن محدودش نمیذاره. این میجوری میتونیم بگیم میجوری طرح الهیه که خدا برای من در نظر گرفته که من اگه الان خیاط هستم، به جای اینکه روزی یه لباس دو تا لباس بزنم، مثلا یه کارخونه داشته باشم. حالا رسیدن به اون کارخونه منوط بر یک سری مسائل. حالا من، خدا برای من در نظر گرفته تو طرح الهی من اینه که من یک رابطه عالی، کامل، عاشقانه و و و و اینا همه داشته باشم، یه رابطه خیلی خوب. اما من با ذهن نیمه هوشیارم و ذهن هوشیارم موندم توی همین رابطه فعلی. اول خیلی مثلا ممکنه اصلا نتونم با کسی ارتباط بگیرم، با کسی که ارتباط میگیرم مثلا ممکنه که اصلا یه جور دیگه ای باشه، اونجور که من میخوام نباشه، خیانت بهم بکنه، ترکم کنه. میگه اون طرح الهی که خدا برای تو هر قسمتی به نظر من جدا جداست. یعنی خیلی طرح الهی فکر میکنن که مثلا اگه الان خیاطم باید فیلسوف مثلا فلسفه بشم، برم مثلا فلسفه دان بشم. نه، اصلا طرح الهی از نظر من این نیست. از نظر من اینه که تو اون ورژن عالی از خودت که میتونی ارائه بدی، اون رو بتونی بهش برسی. ولی کم کم و مرحله به مرحله. سوالی بود که خیلی در مورد طرح الهی میشد و حالا اینجا هم گفته اون تقدیر آدمی که از جانب خرد لایتناهی. حالا خیلی جاها در این کتاب خانم اسکابشین از خداوند و اینها صحبت نمی کنه، میگه عشق الهی، خرد لایتناهی، چون حالا هر کسی با یک دیدگاه خودش کتاب رو میخونه. اینم اینجوری صحبت میکنه که جایی بهتون گفت خرد لایتناهی یعنی اون دانش، خرد و آگاهی که مثلا تو وجود خداست، یه خداوند داره. میدونید که مثلا من به عنوان یک فرزند اگه به پدرم نگاه کنم، فکر میکنم پدرم خیلی میدونه. دید ما هم به خدا همینجوری باید باشه. یعنی من اگه یه ذره میدونم، خدا خیلی میدونه، این کائنات، این دنیا خیلی میدونه، استاد من خیلی بیشتر از من میدونه. حالا خدا نسبت به استاد من دوباره باز خیلی میدونه. میدونید چه جوری منظورم چیه؟ دید اینجوری خیلی خوبه. خب تا اینجا برای امروز هم بس ادامهش رو در جلسه بعدی دوباره خدمتتون عرض میکنم. تا اون جلسه حتما این تمرینات رو کتاب رو بخونید، چیزایی که گفتم دربارش فکر کنید، تا بعد دوباره با هم ادامه بدیم. فعلا خدا نگهدار.